سلام، ساعت 3 پس از 6 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. در آغاز خبرها. سازمان جهانی صحت می گوید که بیش از 120 زخمی از زلزله امروز در هرات به شفاخانه حوزوی این ولایت منتقل شدند. این سازمان در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که شمار دیگر از زخمیان به سایر شفاخانه های شهر هرات انتقال داده شدند. پیش از این دفتر مطبوعاتی والی طالبان در هرات در خبرنامه گفته بود که در نتیجه زلزله امروز در این ولایت یک تن جان داده است و 35 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات اداره زمینشناسی ایالات متحده، زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر امروز ولایت هرات را تکان داد. تکانهای زلزله در ولایت فرا نیز احساس شده است. ولایت هرات از روز شنبه هفته گذشته شاهد چند زلزله و پس لرزه بوده. ارقام تازه اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد نشان می‌دهد که حدود 1400 تن بر اثر زلزله هفته گذشته در ولایت هرات جان داده و بیش از 1850 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این اداره بیش از 19000 نفر از این رویداد متاثر شدند. شادخت هندیه دختر امان الله خان شاه سابق افغانستان در 94 سالگی در ایتالیا درگذشت. سریا ملک دختر شادخت هندیه در فیسبوک خود مرگ مادرش را تایید کرده است. او نوشته که شادخت هندیه حوالی ساعت 7 شام جمعه در شهر روم درگذشت. خالد زکریا سفیر جمهوری مخلوی افغانستان در ایتالیا نیز مرگ هندیه را تایید کرده. آقای زکریا در شبکه اکس که قبلا به توییتر معروف بود نوشته است که شادخت هندیه نه تنها در مورد به گفته او سیاست‌های جنسیتی تبعیض آمیز طالبان سخن را نمی کرد، بلکه برای امداد رسانی به مردم افغانستان به خصوص زنان کوشش هایی را به خرج داد. هندی از تقریبا 3 دهه پروژه های کمک رسانی برای کودکان و زنان نادار را در افغانستان مدیریت می کرد. یک مقام امنیتی طالبان می گوید که یک کودک بر اثر انفجار سرگلوله یک مرمی در ولایت کاپیسا کشته شد و دو کودک دیگر زخمی شدند. عبدالفتاح فایز سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کاپیسا در خبرنامه‌ای که به رادیو آزادی فرستاده گفت که رویداد در روستای نو آباد بازار ولسوالی علسای حوالی ساعت 8:20 دقیقه از صبح امروز رخ داد. او افزود که این سرگلوله مرمی از سالهای گذشته به جا مانده بود. رسانه های دولتی ایران امروز گزارش دادند که داریوش مهرجویی کارگردان فیلم و همسرش در خانه خود توسط شخص با ضرب چاقو کشته شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین فاضلی یک مقام قوای قضاییه ایران از پیدا شدن اجساد مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر خبر داده است. بر اساس گزارش‌ها حادثه شنبه شب در شهر کرج در حدود 30 کیلومتری غرب پایتخت تهران رخ داد. رویداد را به حادثه در حدود 3 کیلومتری غرب پایتخت تهران این حادثه رخ داد. مقام ها گفتند که در این باره تحقیق میکنند. اردوی پاکستان میگوید که بر اثر شلیک نیروهای امنیتی این کشور 6 تن از جنگجویان شب هنگام کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان امروز گفت که نیروهای امنیتی عملیاتی را بر اساس اطلاعات استخباراتی در محله میرعلی منطقه وزیرستان شمالی راه‌اندازی کردند و در جریان عملیات درگیری رخ داد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در این رویداد یک سرباز نیز کشته شده است. هنوز در مورد این که جنگجویان وابسته به کدام گروه بوده چیز گفتن نشده است. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز شنبه در گفتگوهای تلفنی جداگانه با محمود عباس رئیس اداره فلسطین و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بر حمایت ایالات متحده از اسرائیل و همچنان نیاز به کمک‌های بشردوستانه برای غیر نظامیان فلسطینی تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس بایدن به نتانیاهو گفته است که واشنگتن با ملل متحد و کشورهای شرق میانه تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل شود که غیر نظامیان بیگناه به آب، غذا و خدمات صحی دسترسی داشته باشند. قصر سفید در بیانیه گفت که رئیس جمهور جو بایدن بر حمایتش از همه تلاش ها برای حفاظت از غیر نظامیان تاکید کرد. وی در گفتگو با محمود عباس آنچه را حمله ظالمانه گروه حماس به اسرائیل خوانده شده محکوم کرده است. جو بایدن گفته که این گروه از آرزوهای فلسطینیان برای تعیین سرنوشتشان نمایندگی نمی کند. بر اساس بیانیه قصر سفید، رئیس جمهور ایالات متحده وعده کرده که از تلاش های اداره فلسطین برای رسیدن کمک های بشری به فلسطینیان و خصوص در غزه کاملا حمایت می کند. اردوی اسرائیل در آستانه آغاز عملیات زمینی علیه گروه حماس به روز جمعه به بیش از 1 میلیون تن از باشندگان غزه 24 ساعت مهلت داد تا شمال غزه را ترک کنند.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام به این برنامه زیر آسمان کبود، با من جعفر احمدی خوش آمدید. یک مقام ارشد حکومت پاکستان هر گونه سازش در پیوند به ضرب الاجل تعیین شده برای اخراج مهاجران غیر قانونی از آن کشور را رد کرده. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخلی پاکستان، بروز جمعه به خبرنگاران گفت که تمامی مهاجران غیر قانونی پس از تاریخ تعیین شده اخراج می شوند. حدود 2 هفته دیگر مانده به پایان ضرب الاجل حکومت پاکستان برای مهاجران غیر قانونی افغان. حکومت پاکستان گفته که بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا آخر ماه اکتبر امسال پاکستان را ترک کنند، ورنه جایدادهایشان ضبط و خودشان نیز بازداشت و اخراج خواهند شد. حالا از آغاز کمپاین زیر نام غصب املاک در پاکستان هم خبر رسیده. شماری از مهاجران افغان از تخریب خانه هایشان در جاهای مثل اسلام آباد سخن می زنند. نویده افضلی، یکی از مهاجران افغان، به رادیو آزادی در مورد چشم دیدش چنین گفته:
مهاجرین توسط پلیس پاکستان طور اجباری اخراج میشن و کسایی که در کمپ خانه جور کردن و خانه خامه جور کردن و زندگی میکنن، کسی که اسناد نداره اونا رو به طور بی‌رحمانه و اجباری اخراج میکنن و خانه هایشان تخریب میکنن، از بین میبرن.
وضعیت مهاجران افغان در پاکستان چقدر نگران کننده است؟ چه باید شود و راه های حل چیست؟ اینها و دیگر پرسش‌های مرتبط را در این برنامه به بحث می‌گیریم. مهمانان این برنامه: میرحمد رؤوفی، رئیس شورای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد پاکستان، محمد ابوالاحرار رامسپور، پژوهشگر حقوق بشر در پوهنتون لوند سویدن، محمد اسحاق اطمر، استاد در انستیتیوت دیپلماسی فرهنگی در برلین، و عنایت الله همام، عضو رهبری انجمن بین المللی کارشناسان افغانستان. خیلی خوش آمدین جناب رؤوفی، با شما آغاز میکنیم. میدانین که روند بازداشت مهاجران افغان در پاکستان ادامه داره. حکومت سند در 9 اکتبر گفت که از ماه سپتامبر به این طرف حدود 1,800 افغان به اتهام نداشتن اسناد قانونی اقامت بازداشت شدند، اما تعداد از مهاجران افغان و وکیلانشان در شهر کراچی به رادیو آزادی گفتند که حتی افغانهای با اسناد هم بازداشت میشن. وکیلانشان مدعی هستند که به خاطر پول اینا از طرف پلیس بازداشت میشن، هم هرچند پلیس نمیپذیره. شما در کل وضعیت فعلی مهاجران افغان در پاکستان را چطور ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، مهمانان عزیزی شما و شنوندگان با عزت. بعد از بکنم که با وجود که روان گاهی کند و گاهی کند، یعنی به این معنا که مثلا دفتر گذشته یک مقدار کاهش در گرفتاری ها با وجود آمده، ولی هر چقدر روزی که میگذره، از اکتوبر یک روزی هم کم میشه، معنای چیزه که تشویش و نگرانی تمامی مهاجرینی که در افغانستان هست این بیشتر شده میده و دقیق هست که نمیتونیم ما ایره نمیتونیم نایده بگیریم که گویا این حالت ها این بیانیات و بالاخره نظرهای مختلفی که مقامات متهمی دولت پاکستان خلاف اینی 40 سال حساب میمانداریشان نوازشان از مردم افغانستان این بار به گونه دیگری داره که تغییر بخیره که خلاف توقع تمام مردم افغانستان این جمله مهاجرین و شاید هم خلاف مردم در باجرت پاکستان هم اینجا باشه تا جایی که دیگه مردم پاکستان حساب اخوانی مختلف و ازاد اعظام از این همه از رقمی دارن بیر پشتیبانی میکنن و پشتیبانی خیلچه بگوه خودمان از مردم جنگ تایزده و مردم بیچاره افغانستان بنا ایماجی داره که دفاع بکنن. آن چیزی که برای ما قابل تشویش هست این هست که گاهی در نظر خاج و قضاست سراحت داشت که کسایی که با ویزه و پاسپورت و بلاخره آیستر پولیس هست داره این از جمله ویزه قانونی هست. تمثال مهاجرین قانونی کسایی که بعد از 15 آگوست آمدن در داخل خاک پاکستان نمدتن با ویزه و خود پاسپورت و با این گفا با چراغ سبزی که از جهان بیرون برای ایجاد نشان داده شده بود اینا با کشور گویا سوم آمدن تا با کشور دوم براون. اما تاسفانه با دریغی که ما مردم افغانستان ناسوده کجا رود که آسوده شود ما مردم افغانستان و خصوصا مهاجرین همیشه تحت شای حوادث قرار میگیریم. به این معنی که احتمالا اگر جنگ اوکراین رخ نمیداد احتمالا اکثریت این مهاجرین به کشورهای در بیشتر دوم مطابق همون پلان برنامه کشورهای مهاجرپذیر انتقال داده میشد. ولی ما دیدیم که تغییرات آمد و با کمپیوتر شروع شد و حتی کمیری ها.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب رؤوفی. تا لحظات دیگر برمیگردیم. رامسپور صاحب شما هم خیلی خوش آمدین، تشکر از این که در نیم ساعت برنامه با ما هستین. بنابر مصروفیت که البته شما دارین نمیتونین بیشتر بمانین. تشکر بازم. سرپرست وزارت داخلی پاکستان گفته که در مورد ضرب العجل تعیین شده برای اخراج مهاجران غیر قانونی از پاکستان هیچ گونه سازش در کار نیست. این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان و نهادهای دیگر از جمله سازمان عفو بین الملل خواهان تجدید نظر در این مورد شدن و گفتن که بازگشت اجباری مهاجران افغان هم پیامدهای جدی امنیتی و سیاسی میتونه برشان داشته باشه و هم پیامدهای اقتصادی. به نظر شما در چنین وضعیت این اقدام پاکستان چقدر در مطابقت با قوانین بین المللی حقوق بشر هست؟ بنان یک کارشناس امور حقوق بشر چه فکر میکنین؟
با سلام و درود جناب جکفر صاحب، شما مهمانان گرامی برنامه و شنوندگان عزیز رادیو. متاسفانه پاکستان از جمله کشورهای است در چهار طرف افغانستان که کنوانسیون 1951 مسئله پناهندگان ملحق نشده و هیچ تعهدی به این کنوانسیون تا به حال ندارد. برعکس سایر کشورهای همسایه افغانستان من جمله ایران و کشورهای آسیای میانه حتی ازبکستان هم که به الحاق خود به این کنوانسیون در سال گذشته علاقمندی نشان داده. از این خاطر در چوکات کنوانسیون بین‌المللی الزامیت نداره و میتوانه که اقدامات را در نپذیرفتن مهاجرین و خارج ساختن مهاجرین انجام بده. اما عرف بین المللی و سایر کنوانسیون های حقوق بشری از جمله کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای موهن و غیر انسانی که پاکستان عضویت کنوانسیون داره مستلزم ازی است که هرگاه مهاجرین به کشوری که زادگاهشان است دوباره اخراج میشن یا فرستاده میشن و در اونجا با عواقب وخیم از جمله شکنجه مواجه می باشند باید از اخراج از اونا خودداری بکنند و عرف و تعاملات بین المللی هم مستلزم ازی است. از این جهت دیده می شه که پاکستان شاید بنابر اینکه الزامیتی نداره در قبال کنوانسیون مهاجرت دست باز داره و می تونه قوانین داخلی خود انجام بده. در داخل پاکستان هم با وجودی که پاکستان چندین دهه میزبان مهاجرین افغانستان بوده از دوران جنگ سر تا به حال ولی هیچگاهی قوانین داخلی هم در این زمینه نداره که حمایت واضح از مهاجرین بکنند. از این خاطر اقدامات را که اونا میکنن در چوکات ساختار حقوقی کامل لا یا حقوق تعاملی، اونا میتونن که تصامیم خود را بگیرن، مهاجرین ملکتاشون را استرداد بکنن، اونا را اخراج بکنن. اما عرف بین المللی مستلزم از این است که هر نوع اخراج مهاجرین پناهنده ها از یک کشور به کشور دیگه باید موقرانه باشه، با وقار باشه، مخالف کرامت انسانی نباشه. اما تا جایی که دیده شد برخورد نادرست را که ما در قبال اخراج مهاجرین شاهد هستیم، آزار و اذیت زنا، کودکا و گرفتاری های خودسرانه و توقیف از اینا، اینا کلش چیزهای هستن که اذیت کننده است و در مغایرت با عرف بین المللی قرار داره.
جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشر فراتر از پخش اعلامیه و خبرنامه در این مورد مشخص چی کرده میتونن؟ آیا اونا هم مکلفیت دارن با توجه به وضعیت فعلی که شما بهش اشاره کردین به جزئیات؟
متاسفانه که سازمان های بین المللی خود صرفا یک اهرم فشار هستن. عفو بین المللی دیدبان حقوق بشر و به همین گونه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در افغانستان، آقای ریچارد بنت هم در این زمینه اقدامات داشته. اونا با مراجع مختلف تماسهای داشتن و در پیامایی هم که صادر کردن توقعشون همی بود که پاکستان در این زمینه تجدید نظر بکنه. ولی فراتر از این هیچ چیزی وجود نداره در دست نهادهای حقوق بشری. اما یک چیزی واضح است که ریکارد و یا مو بک‌گراند برخورد غیر انسانی یک مملکت مثل پاکستان در قبال مهاجرین ایره به ثبت خاطر رساند و بالاتر از این فکر نمی کنم تأثیر داشته باشه.
بسیار جد تشکر از شما جناب اتمر، شما هم خوش آمدین به این برنامه. در پی انتقادهای شدید مهاجران، کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان، چهره های مثل افراسیاب خطک، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر پاکستان و سناتور پیشین این کشور و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر و همچنان خواست حکومت طالبان مبنی بر تجدید نظر در مورد تصمیم اخراج ماجرا، انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در 13 اکتبر روز جمعه استدلال کرد که این درست نیست که حکومت پاکستان مهاجران غیر قانونی را به زور اخراج میکنه. پس به نظر شما این چیست؟ چگونه میشه سیاست فعلی پاکستان را در قبال مهاجران تعریف کرد؟
تشکر حاجی صاحب، سلام بر شما، سلام بر مهمانان گرامی شما و همچنین شنوندگان عزیز ما. روابط افغانستان و پاکستان و این که دوستا سر از این مسئله حقوق بشر و حق مهاجرین صحبت کردن که پاکستان در این کنوانسیون نبوده و ایره در سال 1951 عضو از این نبوده و ایره امضا نکرده، از خاطر پاکستان حق داره که اقدام کنه. به نظر من این برمیگرده به این که روابط این دو مردم یا این دو ملت چگونه بوده. ببینید، ما در گذشته ها تا جایی که اطلاع به خاطر دارم، اینمی کسایی که اینا در پاکستان در او وقتی که در افغانستان رژیم شاهی بود و بعد از او جمهوری داوود خان بود، در اونجا یک تعداد امی سران اقوام بنابر مشکلاتی که اینا در پاکستان و مخصوصا حکومت های نظامی پاکستان سر از اینا می آوردن، اینا مهاجر می شدن داخل افغانستان. حکومت های وقت افغانستان بر از اینا امکانات، حتی تمام چیزی که اینا ضرورت داشتن، معاش می دادن برشان، جای مناسب بر زندگی بود باش از اینا بود. و حتی بزرگا و سران از اینا در کابل بود که ما بیادم است و ارزگاه به دیدن از اینا، با ملاقات های از اینا ما می رفتم. شما از خان غفار خان شروع بکنین به ترتیب تا اینمی پایین ترین است که اجمل خطک و اینمی افراسیاب خطک و اینمی ها بودن، اینا کلشان سالهای سال در کابل زندگی کردن، از امکانات بسیار خوب برخوردار بودن. و هم همین قسم زمانی که اینمی قبایلی که شما امروز او طرف سرحد میبینین، این قبایل اینا یعنی مستقیماً زیر تسلط پاکستان نبودن و اینا همیشه ادامه کردن که ما قبایل آزاد هستیم و همونطورم بود. حکومت مرکزی پاکستان در اینجا هیچ گونه زمینه مداخله را نداشت و نمیتونستن که اینجا مداخله بکنه. اما زمانی که ما میبینیم زمانی که شوروی ها به افغانستان تجاوز کردن و اینکه یک سیل از مهاجرین افغانستان به پاکستان مهاجر شدن و در او وقت هم شما میبینین برخورد مردم پاکستان و یا برخورد مردم امی سرحد، اینا بسیار صمیمی و دوستانه بودن. سالهای سالی مردم در اونجا زندگی کردن، روابط بسیار نزدیک با او مردم داشتن، به می ترتیب در اون زمین ها از اینا اینا خانه جور کردن، در خانه از اینا اینا به اصطلاح زندگی می کردن و کدام گفه نبود. هر قدر که حکومت دزابیگر پاکستان تلاش میکرد که اینا در قبال نفوذ بکنن، اینا نمیتونستن و همی بود که هست هستا. حتی ما بخاطر دارم در مثال های جمهوریت، اوائل جمهوریت، امی پرویز مشرف از امریکا یک کمک بسیار میلیارد دلاری به نام کری لوگر بل اینا از امریکا گرفتن که حدود 8 میلیارد دلار بود یا 9 میلیارد دلار، به خاطر اینکه اینا مناطق قبایلی را و پروژه انکشافی را اونجا تطبیق بکنن. به این بهانه ها اینا حکومت های نظامی پاکستان اینا داخل قبایل شدن و آهست آهست نفوذ خود در قبایل قائم کردن تا زمانی که اینا این قبایل اینا و شکل یک صوبه در آوردن که از اون صوبه عالی نامش پختونخوا گذاشتن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب همام. شما هم خوش آمدین به این بحث. میدونین که افغانستان در وضعیت بد اقتصادی به سر میبره، حکومت داره که هنوز حتی از طرف پاکستان هم به رسمیت شناخته نشده و به تازگی هم زلزله های ویرانگر و مرگبار مردم را در غرب افغانستان به شدت زیانمند کرد. با توجه به وضعیت فعلی افغانستان، اخراج اجباری بیش از 1,700,000 شهروند این کشور از پاکستان به نظر شما چی پیامد میتونه داشته باشه؟
اول خدمت شما میمونان عزیزتان و همچنان شنونده های رادیوی موقرتان سلام عرض میکنم و پیش از اون ما میخواییم در مورد این موجودیت مهاجرین افغان که تقریبا 13% از نفوس مهاجر جهان تشکیل میتن و در تقریبا بیشتر از 70-80 کشور جهان زندگی میکنن، این تنها در مسئله رد مرز کردن مهاجرین تنها در پاکستان مطرح نبوده، بلکه در بسیاری کشور هم که یک سلسله قوانین و مسائل خود مد نظر گرفتن. مثلا در اروپا فعلا دوسیه 80,000 نفر افغان چی است که مقامات مختلف اروپایی و کشورهای مختلفشان به این نظر هستند که باید رد مرز شوند. یعنی تنهایی مثلا نیست، هر مملکت به اساس مسائل خاصی که داره و همچنان مکلفیت های حقوقی که قبلا برش جناب رامسپور اشاره کردن میتونه بپذیره یا استنکاف کنه از پذیرش مهاجرین. و گرچه پاکستان خودش از جمله کشورهای امضا کننده کنوانسیون سال 57 باشه نیست، اما یک مسئله است که در مجموع خود میثاق های دیگه بین نبی نمو یک سلسله حقوق مهاجرینی نه در کشورهایی که حتی به این چیز پیوست نپیوستن هم به شکل ضمنی حفظ میکنه که چنان اونا تعهدات در مواعید و میثاق‌های دیگر دارن. اما به شک در شرایط موجود که به سوال شما باز بگردیم، شرایط موجود واقعا اصلا برگشت مهاجرین میتونه چند مسئله را دنبال کنه. چیزای مسئله ایست که در روی میز مذاکراتی که بین سازمان‌های غیرمالی و همچنان سازمان‌های کمک کننده مهاجرین است، میشه به عنوان یک کارت برنده استعمال شوه، به خاطر از اینکه تمام حتی ترک‌ها که تقریبا 360 هزار افغان مهاجر میزبانش هستند و چند بار کوشش کردن که سر طریق ایران رد مرزشان کنند، اینها مثلا در برابر مهاجرین با وجود کشور از نظر وضعیت اقتصادی به مراتب بهتر از پاکستان هستند، از مهاجرین سوریه در برابر اروپا به عنوان یک اهرم فشار سیاسی و اقتصادی استفاده کردن و اونا را مکلف ساختن که بیاین و استفاده چی کنند، کمک کنند. یک مسئله که در موضوع مهاجرین همیشه مخفی میمانه، کشورهایی که باعث ایجاد و ایجاد این موج از مهاجرین شدن همیشه در گنده خیر میشینند به گفته معروف افغان ها و صد تماشاگر میباشند.
جناب امام بسیار معذرت میخوایم، کوتا افغانستان فعلی چقدر آماده پذیرش صدها هزار مهاجر هست؟
طور است که
کوتاه
در شرایط خاصی که ما بله بله خبر دارین این است که افغانستان شرایط پذیرش اتباع خود.
خب تماس ما ظاهرا با آقای همام قطع شد یا هم صدایشان را نمیشنویم. خب کوشش میکنیم دوباره با ایشان تماس برقرار بکنیم. خب دوباره زنگ میزنیم براشون. بله خب جناب رامسپور، مهاجران افغان میدونین که از سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر میخوان که بر حکومت پاکستان فشار بیارن تا در تصمیمش تجدید نظر بکنه و شما هم پیشتر با تلاشهای از این قبیل اشاره کردین و ظاهراً زیاد شما هم به نتیجه این تلاش ها خوشبین نیستین، پس چه گزینه بر از این مهاجران میمونه؟
ببینید ما در پاکستان مهاجرینی که داریم و ایسای هم کم مختلف است، بین 4 میلیون نشان میتا و 1.7 میلیون مهاجر غیر قانونی نشان میتا و بین 600 هزار یا 700 هزار افغان هایی را نشان میتا که بعد از 15 آگوست 2021 بنابر تحول در افغانستان اینا در پاکستان مهاجر شدن و اینا پاکستان هم من حیث یک محل برای عبور و برای رسیدن برای کشور سوم در نظر گرفتن. در اینطور یک حالت قرار داریم. در بین این مهاجرینی که تازه به پاکستان رسیده بین 600 یا 700 هزار اکثرا کسانی هستند که حراس دارن از بازگشت مجددشان به افغانستان و واقعا نگرانی‌های در این زمینه وجود داره و سازمان‌های حقوق بشری هم دیدگاه‌هایشان بیشتر متوجه از این افراد هستند در قدم اول که باید بر از اینا یک اولویت داده شود. کشورهایی که پذیرش از اینا را در نظر دارن اونا باید در قسمت تسریعی که سای پناهندگی از اینا اقدامات لازم به خرج بتن، ولی متاسفانه یک نوع بیروکراسی و یک نوع تعلل هم در پذیرش کشورهای سوم به نظر میرسه، چرا این پروسه بسیار کن با کندی پیش میره فعلا. و آمار این در قسمت مهاجرینی که از سالهای قبل در اوج جا به جا بودن، البته قوانین داخلی و موضوعات حقوق بشری رو بین هم با تفکیک بکنیم. پاکستان در محدوده قوانین ملی خود طبعا اقدامات را که میکنه متکی به نظام قانونی و حقوقیش است و حق مسلمش است، به خاطر از اینکه ادعای وجود داره که اکثریت از افغان ها به شکل غیر مستحق شهروندی های جعلی پاکستان به دست آوردن یا املاک در اونجا دارن و کمیسیونی را اونا تعیین کردن تا تثبیت شود و بالاخره ممکن املاک از اینا مصادره شود و اینا بل جبر یا به هر شکلی باشه به افغانستان اخراج شوند. اما در قسمت موازین حقوق بشری و خطر که متوجه افغان های 600 هزار یا 700 هزار است که در دو سال گذشته اونجا رفتن، یک سلسله اقدامات بشردوستانه باید از طرف مجامع بین المللی و فشارهایی که میتونن بالای حکومت پاکستان وارد بکنن به طور عاجل روی دست گرفته شود. فرصت را که برای از این مهاجرین داده شده بسیار اندک است و به هیچ گونه این مهاجرین ما شما میبینیم که اکثرشان طبقه متوسط بودن از افغانستان که اونجا پناهنده شدن موقتا، اینا در عملیات های تروریستی که پاکستانی ها ادعا میکنن از طرف تی تی پی و دیگرها صورت گرفته و افغان ها در اون دخیل هستن، اینا دست نداشتن. برعکس افغان‌هایی که در این عملیات‌ها ادعای وجود داره از جمله کسانی بودند که یا از داخل افغانستان از صفوف طالبان به تحریک طالبای پاکستانی پیوستند بنابر روابطی که اینا داشتن در گذشته، و یا هم از کسانی بودند که در گذشته‌ها در کمپ‌های مهاجرین در داخل افغانستان در داخل پاکستان بود و باش داشتن. از این خاطر یک تفکیک در اینجا بسیار ضرور است، یک اولویت بندی برای تسریع پروسه ای افغان‌هایی که باید به کشور سوم بره ضرور است. اما تا جایی که من معلومات دارم و تا جایی که در تماس با نهادهای حقوق بشری هستم، پروسی کاری افغانهایی که به بیرون میرن بسیار زیاد به کندی پیش میره.
بله، و شما میدانین که حکومت افغانستان، حکومت طالبان در افغانستان هم ادعای دست داشتن شهروندان افغانستان حداقل در 14 حمله به گفته مقامه های پاکستان را رد کردن. بسیار زیاد تشکر از شما. شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. این برنامه روزهای شنبه به گونه زنده ساعت 8 تا 9 به وقت افغانستان پخش می شود. وضعیت مهاجران افغان در پاکستان چقدر نگران کننده است؟ از همین حالا می توانید به ما زنگ بزنید و نظر دهید. شماره واتساپ ماست 0042-02-21-12-46-01 و شماره تماس مستقیم با ما 0042-02-21-12-45-01. آقای رؤوفی، شما به عنوان رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد پاکستان میدانین که پس از اعلام ضرب الاجل حکومت پاکستان در مورد اخراج مهاجران غیر قانونی، چه تعداد مهاجر افغان تا حالا پاکستان را ترک کردن؟
تمامی مهاجران در شوار مهمان های عزیز گرچه دقیقاً ساز در شوار هست که آزم بگوید آن مهاجران این چیز مایوس شدن. یک، کسایی که امکانیت بازگشت خدا داره و در محیط
آقای رؤوفی، بسیار معذرت میخوایم، پیش از اینکه ادامه بتین، با معذرت ممکن هست یک مقدار جایتان رو تغییر بتین چون کیفیت صدای شما زیاد خوب نیست و درست شما رو شنیده نمیتونیم.
حالی درست
شما میشه صحبت کنین بشنیم که چطور
هست؟ من کردم که مهاجرین هر روزه در اثر فشاری که من بالای مهاجرین که جان داره، شاید در نظر سازها خانواده از مد ترخم از خارج شد و حتی اطلاف رخم است که در روزانه و سازها 500 خانواده جا میبره و او کدام مهاجر است؟ او مهاجر است که از یک طرف امکانیت اقتصادی را پیدا کرده که از یقل توانی در چی را داره؟ اینمو کرایه موتر و انتقال وسایل چه داره؟ به اون کسایی است که دیگر مایوس شده از کشورهای مهاجر پذیر از دفاتر ملل متحد یونیسیار و نسایل در حساب در کشورهای کمک‌رسان که نهادهای کمک‌رسان این خدا کشیده میکشه در وطن میره اونجاست که وقت مشکلی نداره. ولی باید عرض کنم که مهاجرین اینجا یک تفکیک به صورت بگره که در پاکستان چند سه قسم مهاجر وجود داره. یک مهاجرینی که براخن در اثر بیکاری که در هیچ امکانیت کار و زندگی برشان مساعد نیست آمدن مصروف کار و بار غریبی از گذشته تا حال. دوم یکی از سرمایه‌گذاری ها یا سوال که در گذشته چه سال قبل که همون که دا وجود داره که اینا با سرمایه چه سرمایه‌گذاری کردن، خانه را غصب کردن، زمین را غصب کردن، معنایش این است که اینا ثروت سرمایه همینجا پیدا کردن و کار کردن، مسئول کارشان در داخل پاکستان همین است که صاحب کارخانه و دکان و بالاخره تجارتخانه، حتی تولید خالین و دیگرها که همگیش در حقیقت به نفع پاکستان هم است. اینا در این قبیل دوم شد. سومین مهاجری که اونا دارای کارت هم میخوام، اونا از شناختی کارت پاکستان از 40 سال پیش داشتن و اونا یک مسئولیت هم داشتن و حالی هم پاکستان دارن. سومین گروه مهاجری که برای فازده اجز که دونن 70,000 یا بیشتر کمتر وجود داره، این مهاجرین کسانی است که به امیدی در عزیز که گویا کشورهای مهاجرپذیر که به این چراغ سبز نشان داده و متعلق کرده با پاسپورت و ویزه و قانونا وارد کشور شد. از قرار به این بود گرفته چند ماه در ماهای اول دوم سوم چهارم به کشورهای مهاجرپذیر انتقال شود. در عرض کردم که ما زیر تاثیر امریکا قرار گرفتیم و کشورها مصروف دیگر جای شدن.
بله. بله تشکر جناب روفی، تشکر از شما. چون کیفیت صدای شما زیاد خوب نیست، ما کوشش میکنیم از طریق دیگه برای شما زنگ بزنیم. بله بسیار زیاد تشکر از شما. عطمان با شما دوباره از طریق عطمان. خب جناب همام، شما هم دوباره خوش آمدین، تماس شما با ما قطع شد. صحبتهایتان نمیشه تکمیل بکنین در مورد این که در حال حاضر افغانستان چقدر آماده پذیرش صدها هزار شهروندش هست و چه پیامد میتونه داشته باشه اخراج اجباری صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان؟ اما کوتاه لطفا.
بله، قسمی که خدمتتون عرض کردم، واقعا در شرایط خاصی که ما قرار داریم، دولت افغانستان قرار داره و همچنان شرایطی که در خود جامعه ما حاکم است و با انجماد تمام یعنی پس اندازهای مردم افغانستان که مردم بود در امریکا و جاهای مختلف دیگه، واقعا نظر ما چیز صحیح منور مقامات رسمی بسیار کم است، اما میمونه مقامات به حساب غیر دولتی، مؤسسات خیریه و کمک کننده میتونن در اینجا صحیح منور دارن، میتونن کار کنن. همچنان برای اول یک پلان اضطراری باید جور کنن و برای پلان اضطراری باید اقدام کنن. اگر واقعا دولت پاکستان را متقاعد ساخته نمیتونن، یا در دولت افغانستان میتونن مهلت بگیرن، فشار بیارن و همچنان یک قسمت فشار پاکستانی ها هم شاید به این دلیل باشه که بتونن یک سلا.
آقای همام بسیار معذرت میخوایم، پیش از اینکه شما ادامه بدین، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر با تازگی در مورد تصمیم حکومت پاکستان گفت که اخراج اجباری شهروندان افغانستان از پاکستان میتونه با بدتر شدن وضعیت حقوق بشری بینجامه. چقدر موافق هستین شما؟
طور است که وضعیت را که مثلا ما در جای دیگه مثل اوکراین یا حتی فلسطین یا جای دیگه میبینیم، ممکن است در افغانستان تکرار نشد. بدل گرچه فشار خوب است، گرچه سخنا به نفع مهاجرین و به نفع مصالح مردم افغانستان است، اما یک مسئله است که جامعه افغانستان مثلا در این شرایط خاص 11000 مهاجر از در کمپ گولان از مردم پاکستان در شرایطی که حملات نظامی بر سر مناطق سرحدی در اردوی پاکستان کرد، مهاجر افغانستان 76000 نفر در خود پذیرفتند. دولت مردم افغانستان با وجود از تساندهای قومی، قبیلوی، رشته های مختلفی که هست، میتونن قسمت از این را جذب کنن. و دیگر مهاجرینی که هستن مهاجرین شهری هستن. مهاجرین شهری عموما کسایی هستن که بازم بعضی کسایی خود در اینجا دارن، اونا به دلایل ترجیحات فرهنگی و روانی که هست میخواستن از افغانستان براین و یک قسمت پول هم خرج کردن برای اخذ ویزا. مثلا 1000 در وقتایی که ویزه پاکستان نمیدادن نمیشد، $1000 برای گرفتن ویزای پاکستان و حتی شاید بیشتر برای چیز داره. این طبقه نسبتا متوسط
اما متوسط. جناب همام با معذرت، قسمی که پیشتر آقای رؤوفی گفتن، تعداد زیادی از این مهاجرین از سالهای سال به این طرف در پاکستان زندگی میکنن، اصلا خانه و کاشانه و جایداد در افغانستان ندارن و حدود 600000 شهروند دیگه افغانستان که همزمان با 15 آگست افغانستان را ترک کردن و به پاکستان رفتن، اینا هم تمام دار و ندارشان را فروختن و فعلا اکثریتشان چیز ندارن و با بازگشت به افغانستان هم به گفته آگاهان اینا دچار مشکلات زیادی خواهند شد. بیایید در این مورد نظر آقای عطمر را هم بشنویم. عطمر صاحب شما چه فکر میکنین؟
یعنی من میخواستم یک مسئله را یادهانی کنم که اصلا مهاجرینی که از سالهای متمادی در اونجا باقی ماندن ولو با کارهای بسیار نازل یا کارهای متوسط دست میزنن، اونها یک سل از امو اسناد قانونی خود قبلا طی مراحل کردن و دارن. منتها 660000 نفر را که در موج آخری مهاجرت رفتن، اینا اصلا مشکلات فردی و سندی دارن. بسیاری کسا ویزا گرفته بودن.
اما در کل شمار مهاجرینی که قرار است از پاکستان اخراج شوند، البته مهاجران افغان، حدود 1,700,000 تن اعلام شده از طرف حکومت پاکستان رسما. بیاین اجازه بدین که نظر آقای اطمر را هم بشنویم در مورد پیامدهای اخراج این مهاجرین و بازگشت اجباریشان به افغانستان.
خب عرض من ایست که اول حکومت طالبا باید یک راه حل برای جستجو بکنن. ببینین این مسئولیت حکومت فعلی است که اینا از مهاجر افغانی خود چی از حق بشریشان است و چی از حق اجتماعی و انسانی است و چی هم از حقوقشان است باید اینا دفاع بکنن. امی تماسا را ایواز ازی که حکومت پاکستان با کنوانسینا و مراجع حقوقی و بشری جهان میگیره، ای را باید طالبا خودشان ایدار بکنن و با اونا در تماسشان و فشار از بیرون بالای حکومت پاکستان وارد بسازن. ای یک فاجعه انسانی است. یعنی شما ای تو فکر بکنین، اول خوامو در پاکستان رژیم هایی که بودن اینا زیادتر پابند به مسائل حقوق بشری و به اصطلاح دموکراسی و همسایگی و ایگپان نداشتن، یا همیشه اینا منافع خود و منافع مقطعی خود در نظر داشتن. بر ترتیبش این مسئولیت حکومت طالبان جور میشه که اینا کدمی مراجع بین‌المللی و کدی کشورهای همسایه و کشورهایی که اینا اعمال نفوذ کرده میتونن بالای حکومت پاکستان که از اینا تماس بگیره. عرض می بود که یک فاجعه انسانی میشه اگر واقعا یک میلیون و 700,000 نفر شما در طول دو هفته وارد افغانستان بسازیم، ولو که اینا داخل افغانستان هم شود، در داخل افغانستان چی امکانات بر از اینا موجود است؟ امیالی حکومت طالبا بر از اینا چی پیش بینی داره که اینمی مردم که ما در کجا باید اینا خیمه خود استاد بکنن، چی قسم باید اینا جای بجا شوانی خوید؟
جناب اطمر شما به خیمه اشاره کردین، ما گزارش های از هرات زلزله زده داریم که زنان و کودکان به دنبال این رویداد طبیعی شبانه در فضای باز و سرد می خوابن. یعنی زمانی که به این افراد رسیدگی به موقع نشده، چطور میشه تضمین کرد که این افراد دیگی که وارد افغانستان میشه باز در اختیار از اینا خیمه و سرپناه و ایگپا قرار داده خواهد شد؟
عرض مایی بود که مسئولیت شانسی که نمی کنن، این بحث جداگان است. این که اینا مدیریت کدر نمیتانن، این بحث جداگان است. این که اینا هر چیز از آسمان میخواه و در زمین هیچ کار خودشان نمی کنه، یه علایده است. مثل که ملا حسن آخوند گفت که از ما نان نخواه، نان از خدا میخواه. اینا نگه کل گپا او رقم اگر باشه میده که یک بحث جداگان است که او رقم نمیتونه.
بله. یک بحث هم امکانات مطرح است، منابع. بیاین در این مورد از آقای رامسپور بپرسیم. رامسپور صاحب، شما میدونین که افغانستان حکومت به رهبری طالبان در این کشور با تحریم های شدید اقتصادی روبرو هست. بسیاری از تحریم ها هنوز برداشتن نشده و یکی از دلایل اصلی هم رعایت نشدن حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان خوانده میشه. در چنین وضعیت، با توجه به امکانات فعلی این حکومت، فکر میکنین به این صدها هزار مهاجر که قرار است برگردن به افغانستان، حاکمان فعلی افغانستان رسیدگی کرده خواهند توانست؟
متاسفانه نگرانی ها وجود داره، به خاطر از اینکه اکثریت مهاجرینی که در پاکستان حضور داشتن در طی سالها به گونه زندگی از اونها در اوج جا افتاده بود. مثلا زمینهای تعلیم برای کودکان از اونها، برای دختران از اونها مساعد بود در اونجا. ولی متاسفانه وقتی که اونها به افغانستان میان، اول خوب مسئله محدودیت های تعلیمی و تحصیلی از در اینجا برای اطفال از اونها که خودش یک چالش بزرگ بر از اونها است، از یک مزیت بسیار بزرگ معنوی در زندگیشان محروم میشن. دوم مسائل اقتصادی است. واقعا تحریم ها و تعزیراتی که امروز بالای حاکمیت موجود طالبان در افغانستان از طرف جامعه بین المللی اعمال میشه، چالش های بسیار بزرگ را به وجود خواهد آورد. تبادلات بانکی رسمی وجود نداره، سرمایه گذاری وجود نداره، فرار سرمایه ها ادامه داره و زیربنایی هم که به گونه گفته میشه در افغانستان زیر ساخت است بسیار زود ثمر نیست و نمیتونه در به صورت آنی مشکلات مردم افغانستان حل کنه. برای فراهم سازی زمین های بسیار ابتدایی که برای زلزله زده های هرات بود و شما اشاره فرمودین نتانستن به شکل لازم رسیدگی صورت بگیره، چرا سبب یک تعداد بسیار بزرگی از افغان هایی که اونا در این شرایطی که سرما هم تقریبا آمدنی هست به زودی اینا به افغانستان وارد شوند. اساسا خب باید یک نقطه را متوجه باشیم، ما و شما که در طی 20 سال در جمهوریت هم حکومت های وقت هم علی رغم سرازیر شدن پولای هنگفت و کمک های بین المللی یک استراتژی بسیار جامعی را که مشوق بازگشت مهاجرین از کشورهای همسایه به افغانستان باشه هرگز نتونستن روی دست بگیرن و یا بنابر علت هایی که فساد گسترده اداری وجود داشت حتی همون زمینه های محدود را هم که برای بازگشت مهاجرین در نظر گرفته می شد حیف و میل می شد. به عنوان مثال از شهرک هایی که برای مهاجرین بازگشت کننده باید ساخته می شد هیچ چیزی ما و شما نمی بینیم و این زمینه برای از اونا به شکل که لازم بود در نظر گرفتن نشده بود. از این خاطر یک مقدار بار ملامتی را هم باید سر همین حکومت گذشته هم بندازیم که چطور نتونستن در طی 20 سال گذشته این زمینه را فراهم بسازن و حال به یک بارگی افغانستان با این چالش مواجه میشه. ما نمیتونیم کشور همسایه را 100% ملامت بکنیم به خاطر ازی، به خاطر که او حق حاکمیت ملی خود داره، قلمرو خود داره و میتونه قوانین خود اجرا بکنه و این بستگی به این داره که حاکمیت موجود چطور میتونه این مشکل حل بکنه. من فکر میکنم از یک جهت خود رویه های بالمثل هم اصول دیپلماسی و روابط بین المللی است. اگر حاکمیت موجود هم بتونه که از وسایل دیپلماسی که میتونه بر علیه کشور همسایه برای وارد کردن فشار و وارد کردن تأخیر در این مسئله که اونا رو وادار بسازه استفاده بکنه باید استفاده بکنه و امیال فرصت است.
بله بسیار جا تشکر از شما. آقای رؤوفی، UNHCR هم در مورد وضعیت فعلی مهاجران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده و از مقامات حکومت پاکستان خواسته که در مورد تصمیمشان تجدید نظر بکنن. چقدر شما امیدوار هستین که تلاش های نهادهای مثل UNHCR بالاخره نتیجه خواهد داد؟ تعدادی از مهاجران افغان را که ما همراهشان در پاکستان صحبت کردیم اینا انتظار دارند که حداقل چند ماه بر از اینا فرصت و مهلت داده شود تا بتونن جای و جایداد خود را به فروش برسانن و باز بعد از او به کشور یا به افغانستان یا به جای دیگر برن.
صدای مرا داره؟
صدای شما شنیده میشه. بله
صدای مرا داره؟
بله بله.
با سلام مجدد به شما. باید عرض بکنم که یکی خوب گبی سکی امیدواری هست، یکی رعزه خدمات هست. بین یک مقدار واضح تر سریع تر میده که بیشتر میمان عزیز صرف راجی و عملکرد دولت دموکراتیک گویا در افغانستان گفتن این واقعیت های جامعه ایمون اینه میگرم در داخل در
جناب رؤوفی
به حساب
بسیار معذرت میخوایم، ممکن هست که یک مقدار موقعیت تان تغییر بتین چون کیفیت صدای شما زیاد خوب نیست و
تلفونی مثلا خراب است. مشکل در تلفونی مثلا. خب چطور شد؟ حالی وضعیت خوبتر شد؟
خب کش میکنیم چاره بکنیم.
بله.
مهربانی بکنیم صحبت کنیم.
من خدمت آمود مرز کنم که این مشکلات ها یک مقدار واقع در طی دو سال که مهاجرین یک بعد از 15 اگست 5-6 هزار نفر آمده یک کوتاه و خلاصه اینا کلن مهاجرین سیاسی هستن. به چی معنا؟ به این معنا که در دولت گذشته یا هر چیزی که بودن در سطح بالا و پایین کره های اون زمان بودن بنا به اختلافاتی که با این دولت در دو سه دلیل داشتن و دارن. یک، از نظر عمل کردشان که قاضی هستن، سروار هستن، نظامی ها بودن، جنرال ها بودن، هر چیزی که بودن این یک اختلاف نظری که داشتم با گروه طالبان برآمدم. کمی دومش که باید فراموش نکنید که خیلی این یعنی اپارتاید جنسیتی فامیل ها را ناگزیر ساخت و مجبور می سازد که بخاطر تحصیل و دوام دردن تعلیم و تربیه اولادشان دخترشان برایند که هسته بود چون اینا فروختن ویزه گرفتن پاتورن یک ویزه را 12,000 دلار گرفتن. یک ویزه را شما فکر کنید در وقتی که ضرورت می شود در اون پیشتر دوستی ما فرمودن 2,000 دلار دادن ویزه گرفتن برامدن سومین نگر گروپ دیگه شم بنا به حالت که نمیتونست دوام بتر به مورد از بیکاری فقر زندگی اینا هم شامل این نمی گروپ به حساب ماجد نه بعد 15 اکتبر شدن برآمدن اینجا حال سوال اینجا است سوال اینا کم است که ما اول بیچاره هم میخوایم که قبول نکنیم که فعلا پاکستان کمیسیون 1951 امضا نکرد ولی کدام جزیره قضاوت یا جرمانده جامعه بین المللی خونه است
بله. جناب روفی بسیار معذرت میخوایم بله. شما با نهادهای مثل UNHCR در تماس هستین از نزدیک با اونا این نگرانی ها را مطرح کردین چی پاسخ گرفتین کوتاه لطفا
ما خدمت آنت بکنم که در یک مقدار وقت بدن که تر سیومین نامه ایست که ما با رعایت قوانین دولت در پاکستان که وقتا معلوم است که اجازه تظاهرات یک بار ما هم لازم نمیدیم نیست به نام اعتراضی است که اومین نامر آخرین نامر اختر ما در 6 اکتبر به اینجا برنامه حالت داخلی که به دو زمد به یونسیار و نیازهای به حساب عبدی و قضایی خیلی دولت پاکستان و دولت داخله و بالاخره در صدر اعظم رساندیم ما تمنا داریم که تفکیک شود همیشه ما از یونسیار هم تبیم که از همین وقتی که ماجر میگیم در مجموع ماجر خسته کس از جا یکی ماجر این پانزه ایز و بعد از پانزه اگست است که من اون این وقت روشن است که بنابر حالت سیاسی بودنش و چراغای سردی که در کشورهای ماجر پذیر برشان داره ایز آمده که منتظر او سر نوشته است دومین ماجر نیست که بچاره غریب بچاره به خاطر کار بار تایی در 2 سال پیش یا 20 سال پیش اونی اون مردم است که اون متشبه نیستی بودن که با یک مشترمایه از وطن دیگه نوالت فرار کنه جا سرمایه گذاری کنه حتی ماش ما خود دیگه جان ازن که من در تولید همده قالین ولی در سازیات قالین در افغانستان از این پاکستان شروع میشد
تشکر از شما بله تشکر از شما جناب روفی تشکر جناب همام شما پیشتر شنیدین آقای اطمر گفت که حاکمان فعلی افغانستان مسئولیت و مکلفیت دارن که شرایط را برای صدها هزار مهاجر افغان که قرار است از پاکستان اخراج شوند و به افغانستان بیاین فراهم بکنه چقدر موافق هستین شما فکر میکنین چقدر منابع و امکانات وجود داره
خدمتتون عرض کنم که منابع و امکاناتی که در چیز احصایه‌های رسمی و عملی که خصوصا با ارقامی که ادارات افغانی آموخته بودن و یا در امور مهاجرت در او طرف سرحد در پاکستان مصرف شد به او امکانات اصلا دسترسی ندارن و یک مشکل دیگه است مشکل دیگه ای است که ما یک تعداد نهادهای بین المللی که صادق دریجه بار شانه حکومت ها و مقامات رسمی کم میکردن و باعث میشدن که در تصمیم گیری خود یک ذره با شیرینی و با نرمی و ملایمت عمل کنن اونا هم در افغانستان غایب هستن نیستن دیگه حتما مشکلات را به وجود میاره اما بالاخره هر مشکل رای
اما جناب امام بسیار معذرت میخوایم شما به کاهش چشمگیر کمک‌ها و حضور نهادهای امدادرسان اشاره کردین اما مقصر اصلی در اینجا کیست؟ کی وضعیت را پیش آورده به نظرتان؟
به طور است بر هر قسمت پیشتر من خدمت شما به بسیار ایجاز اختصار یاد کردم که مقصرین اصلی امروز در جای بلند چیشتن و کسی چیز نمیگن مقصر اصلی مثلا شما فکر کنیم ما به مسئله هلال احمر داشتیم تمام بودجه زیر حیف و میل تمام اون مسئولین سابقه نظام شد نظام همه کسایی که در این نظام بودن هیچ اصلا برای یک برای عملیات اضطراری از این قبیل یا مثلا ایراد اصلا آمادگی سازمانی نداشتن این نهادها که اصلا برای آینده باید سرمایه گذاری کنند خیمه تدارک خیمه تدارک مواد غذایی برای
منظور شما از مسئولین نظام کی است طالبان یا
مسئولین نظام جمهوریت مدفونه بله در گذشته هیچ اونا احساس
چرا تو فکر میکنین شما جناب دو سال هست بیش از دو سال هست که حکومت طالبان در افغانستان بر سر قدرت هست فکر نمیکنین با توجه به زلزله پکتیکا و خوست فکر نمیکنین باید آمادگی لازم گرفته میشد
فرموده شما تا جای درست است، دو سال هم وقت خوب است، اما شما فکر کنین یک مملکت که تمام بار سپرده های بانکیش هم منجمد است، یک مملکت که در سیستم جهانی سویفت و تبادلات بین المللی پول با بسیار مشکلات با تقلا کار میکنه، چطور امکان داره که تبتان یک جمهوریت را که با پول با دارایی های بسیار نجومی، ارقام نجومی که در تریلیون دلار هم رسید، اونا مشکلات در ظرف 20 سال حل نکنه، اینا بتانن در ظرف 2 سال حل کنن. انصاف در مورد هر کس باید رعایت شود.
اجازه بدین جناب همام، چون فرصت ما کم هست، بیاین تبصره آقای رامسپور را در مورد آنچه شما بهش باور دارین بشنویم، باز به سراغ دیگه میمونا هم میریم. رامسپور صاحب بسیار کوتاه، به نظر شما چقدر میشه حاکمان فعلی را مسئول و مکلف دانست و چقدر میشه بار ملامتی را به مسئولان نظام قبلی گذاشت؟ کوتاه لطفا. رامسپور صاحب
ببخشم سالین بود، من قبلا هم اشاره کردم که در 20 سال گذشته هم ما استراتژی جامعی که مشاور که عودت مهاجرین بود نداشتیم، و در 2 سال گذشته که حاکمیت موجود در افغانستان تسلط پیدا کرده، ما هم باز هم برنامه های مشخص را که برای عودت مهاجرین و آمادگی های لازم می داشتیم برای این مسئله نداشتیم. درست است که در حوادث غیر مترقبه و طبیعی مثل سیلاب ها و زلزله که در پکتیا واقع شد اقدامات صورت گرفت، ولی یک منیجمنت لازم و یک چوکات حقوقی که بتانه این موضوعات تنظیم بکنه ما تا هنوز در افغانستان نداریم. به عنوان مثال امروز اگر همی مهاجرین به افغانستان عودت میکنن، مسئله تعلیم و تربیه و مسئله جایگزینی از اینا، جا به جایی از اینا چگونه صورت میگیرد؟ تا به حال هیچ یک برنامه وجود نداره.
اما شما شنیدین جناب رامسپور، آقای همام اشاره کردن به تحریم های فعلی که بر افغانستان وارد هست. سوال مطرح میشه که عامل کی هست؟ چرا تحریم ها وضع شد؟ چرا افغانستان در چنین وضعیت امروز قرار داره؟ یعنی راه حل وجود داره؟ دختران و زنان حق کار کردن، رفتن به مکتب، رفتن به پانتون را ندارن. اگر چنین نمی بود امروز افغانستان شاید متفاوت می بود.
خود طبیعتا من نخواستم به ابعاد سیاسی مثلا بپردازم، چون خارج صلاحیت فکری خود می دانستم دقیقا که موضوعات است که اگر می شد، ای کاش می شد، دنیا طرفدار یک تعامل سالم و سازنده بود، دنیا طرفدار یک ساختار ملی و مردمی و مشروعیت ملی بود، دنیا طرفدار از این است که یک چارچوبات حقوقی برای یک نظام سیاسی در افغانستان به وجود بیاد و دنیا به اساس از او با این نظام با دست باز تعامل بکنه، و تنها امو تعامل سازنده دنیا و سخاوتمندانه دنیا میتونه که مشکلات عمیق افغانستان که در عرصه اقتصاد، مسائل اجتماعی و مهاجرت و اینا داره حل بکنه. در یک چنین یک حالتی که ما در نبود همه این موضوعات قرار داریم، واقعا مشکل است که دنیا در یک تعامل سازنده قرار بگیره. چیزایی که امروز دنیا انجام میده با کمک‌های موقتی بشردوستانه یا فراخوان‌های که ملل متحد هم مثلا انجام میده، این چیزای بسیار موقتی است و به هیچ وجه مشکلات درازمدت مردم افغانستان با شمول عودت مهاجرین حل کرده نمیتونند.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب اطمر. کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. میدانین که حاکمان فعلی افغانستان در مورد تصمیم اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از پاکستان واکنش نشان دادن، از جمله سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان این تصمیم را غیر عادلانه خواند و نکوهش کرد. اخراج این مهاجران بر روابط دو طرف چقدر اثرگذار میتونه باشه؟ روابطی که پیشاپیش سرد هست. کوتا،
یقینا ما ایتو فکر میکنم که این روابط دیگه هم تیره تر میسازه و پاکستانیا از امی موقع استفاده میکنن، کوشش میکنن که فشار از امی خود روی حکومت طالبا وارد بسازه تا که پاکستانیا به اهدافی که میخوان از طریق طالبا به او برسن، و او آوردن مثلا مثال تی تی پی پاکستان یا محدود ساختن از اونا یا کشیدن از اونا از افغانستان است که به این صورت من فکر میکنم حکومت طالبا به او تسلیم نخواهد شد. بر صورتش ما امروز مواجه هستیم با 2 بحران عمده. یکی می بحرانی که از زلزله در کشور به وجود آمده، دیگه بحران مهاجرین. اینالی هر نظامی که هست بر ما مهم نیست که طالب است یا جمهوریت است یا کی است. این کلافیت داره که بحران مدیریت بکنه و راه و کار را به کار بگیره و دست بگیره که بحران کنترل بکنه و یک راه مناسب بیرون رفت برزی پیدا بکنه.
بسیار زیاد تشکر از حضور همه شما در این برنامه زیر آسمان کبود. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.